أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله
وصحبه
أجمعين. سيما بقية الصلاة على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. بحث نکته اول و دوم رو گذروندیم. نکته اول توسعه نظام اقتصاد اسلامی بود و عقلانیتش بود و نکته دوم جواز ریال ربا بود. گفتیم توسعه نظام اقتصاد اسلامی در موردش صحبت کردیم، این عقلانیتش رو و عقلائیتش رو، این یه نکته هایی بود که تو جزوه نبود که گفتم اینو تو ذهنتون بوده باشه. یعنی نظام بانکداری توسعه داره از حیث عقود و قراردادها، ولیکن یه نکته هایی هم شما باید اینجا در نظر بگیرید. اون نکته هایی که باید در نظر بگیرید تطبیق این عقوده به کدوم عقل الان بهتره برای ما و به چه مقادیری. اینو تو جزوه من ننوشتم، اینو تو ذهنتون بوده باشه. ما ممکنه یک مسئله عقلی تو نظام بانکداری خودمون، تو نظام بانکداری اسلامی، شرعی بودنش برامون الان خیلی مهم باشه. الان تو مملکت ما تو این چند ساله یه دغدغه بسیار مهمی که بوده اینه که چجوری این عقد رو اسلامی بکنیم، شرعی کنیم که ربا توش نبوده باشه. این یه دغدغه است. یک امر دومی که بسیار بسیار مهمه اینه که چیکار بکنیم که این نظام عقد ما در سیستم بانکیمون عادلانه باشه. اون نظام عادلانه، اون نظامی که عادلانه باشه بسیار مهمه. اینو خیلی توش نبودیم ما، یعنی همش الان تو نظام بانکداری اسلامی تطبیق مسئله عدالت ما خیلی نداشتیم. بحث عدالت چون ما گفتیم نظام بانکداری اسلامی فقط به این نیستش که عقد شرعی باشه. اینو یادتون باشه قبلا بهش اشاره کردم. یک تصور اشتباهی که هستش اینه که نظام بانکداری اسلامی نظامی است که بر پایه عقود شرعی اسلامی بنا شده است، اینجوری تعریف میکنن. نه خیر، یه قسمت از نظام بانکداری اسلامیه. این تعریف جامع نیست، این تعریف ناقصه. اون نقطه نقصانش گاهی وقتا کشوری رو به هم میزنه. ببینید الان عرض کردم مثل اینها که اقتصاددان های بزرگ بودن و ندارن نظام های اقتصادی بین المللی رو میسنجن. چجوری میان میسنجن؟ میان توی این کشور معاملاتی که میشه بر پایه چه نوع قراردادهاییست. ما میگیم عقود، اونها چه نوع قراردادهایی دارن. این قراردادها رو یه قسمت کاره که ما این قراردادها رو شرعی بدونیم یا شرعی ندونیم. صرف شرعی شدن این قراردادها نظام اقتصادی و اسلامی نمی کنه، فقط قیود دیگه هست. ببینید قیود دیگهش همونه که عرض کردم. نظام اقتصاد اسلامی اولا باید چی باشه؟ عدالت توش تطبیقی جاری شده باشه. واسه تطبیق عدالت یعنی مثلا سیستم وامدهی به چه نبوده باشه. شما به ایتولمال دارید دست یکی میدید در استفاده بوده بهره ببره. اصلا وام دادن روی چه مبانی باید بوده باشه؟ آیا عادلانه است که یک کسی بیاد بگه من میخوام یک کارخونه بزنم، شما مثلا 1 میلیارد بهش بدی، 2 میلیارد، 100 میلیارد؟ این نحوه وامدهی و عدالت در خلاصه دادن وام، تطبیق مسئله عدالت تو دادن وام خیلی مسئله مهمیه. شما بیت المال مثلا مثل بیت المالی که دستته، اموالی از اموال عموم دست شماست، اینو به چه نحو توزیع بکنید؟ اینا بس، اینا خیلی تو نظام اقتصادی اثر داره. تو نظام اقتصاد اسلامی خیلی بله اون توسعه داره، اما نظام اقتصاد اسلامی باید این یکی اصول توش جاری بشه، اصول اخلاقی. ببینید عدل اول اصل از اصول اخلاقی نظام اقتصادی اسلامیه. ما اومدیم گفتیم که ما علاوه بر نظام اقتصاد علمی یک نظام اخلاق اقتصادی توش هست، داریم نظام اخلاق اقتصادی. اولین اصل از نظام اخلاق اقتصادی مسئله عدالت و تطبیقاتش. این تطبیقات عدالت که بشه خیلی، وقتی که یک مسئله تأخیر در تأدیه دین داره ما میتونیم جریمه بذاریم. طبق یک عقود اسلامی هم نشه، طبق شرایط میشه. ما گفتیم عقود و شرایط به هم زمینه میشه، اما آیا عادلانه بوده باشه نبوده باشه این خیلی مهمه. به چه نحو باید بوده باشه؟ حتی شرعیش هم بعضی ایراد میکنن، اما راه اصلاح داره. با شروط میتونیم اصلاح بکنیم به مبنای بعضی از فقها. شرط هم هست، شرط در ضمن عقد هم بکنیم، در ضمن عقد شرط بکنیم از طرف پول بگیریم، اسمش جریمه دیگه نمیشه، اما پولی رو داریم میگیریم ضمن یک به عنوان یک شرط در ضمن عقد. اما آیا این جزء نظام عادلانه ما هست یا نه؟ اینم پس امر دوم. پس اقتصاد وقتی اسلامی شد ما باید فقط به عقود نگاه نکنیم که عقود شرعی میشه، بعد مسائل دیگه ای هم درش در نظر بگیریم تا این نظام بشه اسلام. اینو مد نظر نبود اصلا، از اول شما همچی بحثی ندیدید، اما همیشه دیدید تو سر و مغز خودشون میزدن که آقا این عقد شرعی نیست، رباست، فقط همین. همین تموم نشد که این قسمت اول قضیه که مهمتر بود از دستتون در رفت. یعنی این مسئله فقط این نیستش که ربا ظلم بوده باشه، اصل عدل مهمتر ربا و ظلم بودنش به خاطر چیه؟ ربا یکی از مصادیقیه که برخلاف عدله، پس اون قاعده بالاتری هم شما باید میگرفتید. این یه نکته که عرض بکنم. و یه نکته سومی که عرض کردم مسئله سنجش عقوده. سنجش عقود با هم دیگه است. الان من چه عقدی بر چه پایه ای از عقود اسلامی باید قرار بدم، کدوم عقد رو باید الان قرار بدم، به چه نحو باید با این مشتری برخورد بکنم؟ گاهی وقتا یک جوری من برخورد میکنم که همون صحبتی که دیروز شد با آقای یوسفی، که منافع فقط منافع عائد بانک بشه یا نه، من باید یه کاری بکنم که منافع عائد عموم مردم بشه. خدمات رسان هستم، از کردم تو سیستم نظام بانکداری جهانی این نیستش، یعنی سیستم اصل بانک این نیستش که یک مثلا شخصیت حقوقی داره این بانک که منافع خودش رو باید فقط به دست بیاره، نه، خدماتیه. یعنی چی؟ یعنی منافع طرف مقابل رو باید در نظر بگیره. ببینید مسئله تأخیر در تادیه دین جریمه رو که گذاشتن، این اصل رعایت نشد. خدمتتونم عرض کردم به قول یکی از دوستانی که دکترا اقتصاد داره تو برکلی، استاد دانشگاه، گفت این سیستم مال 200 سال پیش بود. 200 سال پیش در مسئله جریمه در تأخیر تادیه دین 200 سال پیش تو اونجا این سیستم عمل می‌کردن. حالا ما شرعیش مثلا میخوایم بکنیم، تازه تو شرعی کردنش موندن بعضی آقایون، اما میشه شرعی کرد. خیلی خوب، فرض کنید شرعی کردیم، میخوایم این، حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالتش هم شما حل کردید، اما منافع خودتون رو باید بسنجید، منافع طرف مقابل رو. یعنی ظلمی نیست میگید آقا قرار داد، ظلمی نیست خودش بیاد بپذیره با هم قرار داد بیاد. شما منافع خودتون رو دارید میسنجید، منافع طرف مقابل رو. اینکه این عقد یا این شرط خلاصه منافع شما رو تأمین بکنه یا طرف مقابله، یا مثلا نظام اقتصادی، این خیلی مهمه. تا این طرف نمیتونه بده، هی به جریمش اضافه میکنیم، اضافه میکنیم، اضافه میکنیم تا به حلقومش برسه، بر بشکنه، تمام بشه. اینجوری برخورد میکنیم، در حالی که عرض کردم این امر سوم رو ما باید درست رعایت بکنیم. امر سوم وقتی نتونست جریمه رو بده چی کار بکنیم؟ حساب آینده نگری، یعنی آینده نگری بکنیم، نه المفلسفی همان الله هم نباید بگیم، اما ببینید چی کار باید بکنیم. باید یک سیستم عقد اسلامی داشته باشیم. حالا یکی نمونه که اونجا الان تو اروپا و کشورها میکنیم اونجا انجام میدن، مثلا مشارکت، اون یه مثلا باشه، یه عقد اسلامی دوار. یعنی میگن مشارکت میکنن، نمیذارن تا طرف بخوره زمین، یعنی منافع طرف مقابل رو در نظر میگیرن. یعنی از دید خدماتی دارن مطرح میکنن کار رو، اما مواظبن که خودشون ضرر نکنن. ببینید دو تا مسئله است. یه وقت ما به عنوان منافع خودمون، ما به عنوان یه بانک میخوایم منافع برای خودمون جلب بکنیم، یه وقتی که نه، ما ضرر نباید بکنیم، یه خدمتی به او ارائه بدیم، اما در حدی که ضرر هم نکنید. یعنی پولتون رو بگیرید، ضرر هم نکنید، اما چیه؟ یه خدماتی هم ارائه. این مسئله خیلی نکته سومی که تو نظام اسلامی تو اینجا باید در نظر گرفته میشد. این هم کسی به فکرش تا حالا نبوده. تنها چیزی که بوده فقط اینه که عقود اسلامی بشه. یعنی تو بحث تأخیر در تادیه دین تمام حواسا و درگیری سر اینه که آقا این شرعی نیست، اون یکی میگه حالا مثلا با شرط میخوایم درست کنیم، اون میگه من قبول ندارم و امثال اینا. حالا ما چند راه براش گفتیم، اما مسئله چیه؟ علاوه بر این که شرعیتش درست شد، اون نظام عادلانه باید پیاده بشه، نظام این که بانک نباید ضرر بکنه، یعنی اموال عمومی نباید ضرر بکنه، اما حیثیت خدماتی داره. اینو باید نظر بگیریم، حیثیتش حیثیت خدماتی است. اینا کار رو اصلاح میکنه. پس اینا رو ما در نظر بگیریم، بعد وارد بحث بشیم. دیگه جواز گیل ربار هم بحث کردیم فل جمله، اما طرق شرعیه ما 40 تا راه اومدیم اینجا مطرح کردیم. این 40 تا راه رو میخواییم یک ملاحظه ایروش بکنیم و یک اضافاتی روی مسئله و یه نکته هایی که حالا دوستان زحمت بکشن نرو باید کاربردی کنن که من بعد حالا برو فاقا صحبت میکنم مجدد. اولین طریق از این 40 طریق، طریق بیع با زمین است. ببینید ما 9 تا طریق اولمون همه از باب بیعه، حالا بعضیش رو قبول داریم، بعضیش مورد اتفاق هم است، بعضیش مورد اتفاق همه نیست. خود بیعه با زمینه هم جز طرقیه که مورد قبول اعلام بوده، اما فعل جمله چون اقسام متعدد داره. حالا من اشاره به اقسامش میکنم، گونه بدونه باید بسنجیم چجور با بیعه با زمینه ما مسئله بیعه ربوی رو حل میکنیم. یعنی بیعه ربوی بوده، منتها این زمینه خیلی مهمه، اختلاف هست، میگم توش مثلا اقسامش اختلاف هست، تو اقسامش اختلاف هست، باید این یک به یک سنجیده بشه و ما اضافه بکنیم. ببینید بیعه با زمینه یعنی یک ذم زمینه به اون طرف ناقص یا به هر دو طرف. مثلا فرض بفرمایید که شما دارید 5 کیلو گندم رو به 8 کیلو گندم میفروشید، اون گندم جنسش بهتره، خب این میشه ربا. حالا تو مسئله گندم هم نگیم، تو مسئله های مختلف، تو خرید ایرانی مختلف، ایرانی هندی و همسایه، خب تو اینجا ذم زمینه شما میخواید، ذم زمینه یک مسئله که حل میکنه. یه وقت زمینه رو فقط به طرف ناقص اضافه میکنید، این یه راه. یعنی چی؟ یعنی با اون چیزی که مثلا میزان کیلوش کمتره یا اونی که ارزشش و بهارش کمتره میخواد یه چیز زمینه بکنید. حالا من الان فعلا میگم اون چیزی که وزنش کمتره، اون مسئله بره اینجا ایرانی هندی بمونه، اونی که وزنش کمتره مثلا فرض کنیم 5 کیلو بشه چیزی زمینه میکنید، به طرف ناقص امری زمینه میشه دیگه. از این بعد میایم میگیم که 8 کیلو برنج رو فروختم به این 5 کیلو و عرضم به حضورتون با یک زمینه، این به زمینه مثلا فرض کنید یه جنس دیگه ای بعد
زمینه باید ارزش داشته باشه.
الان این خودش دو تا شرطی که داریم همینه. فعلا من صورتش رو عرض بکنم، بعد بریم دو تا شرط زمینه رو ببینیم چیه. یه وقت به یک طرف اضافه میکنید، یه وقت به هر دو طرف هم اضافه میکنید. گاهی وقتا به هر دو طرف یه چیزی اضافه میکنید. حالا اون موقعی که به هر دو طرف اضافه کنید، باز دوباره یه تقسیم بندی دیگه ای داره که حالا خدمتتون عرض میکنم. شرط زمینه رو که الان فرمودید، شرط زمینه اینه، یکی این که از غیر جنس وزنگ باشه، یعنی اگر از خود جنس وزنگ بوده باشه که دیگه خراب میشه، معنی نداره، پس باید زمینه از غیر جنس وزنگ باشه. شرط دوم اینه که مالیت داشته باشه، همین نکته که فرمودید، مالیت باید داشته باشه و صلاحیت این که عوض قرار بگیره در معامله رو باید داشته باشه. این شرط دوم.
این که
بله.
اینا
دیگه اینو باید تشخیص دادن. بله مالیت، یه مالیت عرفیه باید داشته باشه احسن. بله. حالا اما یه نکته اینجا مهم نیست. اون نکته که مهم نیست چیه؟ ببینید اینجا 5 کیلو بود، اونور 8 کیلو مثلا میگم. اینجا 5 کیلو برنج و 8 کیلو برنج، 3 کیلو برنج که هم بود، اون 3 کیلو برنج چقدر قیمت داره؟ 3 کیلو برنج مثلا فرض کنید 30000 تومان قیمت داره. آیا این زمینه که به طرف ناقص ما اومدیم زمینه کردیم، آیا باید ارزش عرفیش معادل اون 30000 تومان، یعنی اون 3 کیلوه باشه که در طرف اضافه گنده تر است، تو اون طرف بیشتری هست؟ آیا این باید معادل او بوده باشه؟ میگن نه، این دیگه شرط نیست. این نکته مهمش اینه، این دیگه شرط نیست. او 30000 تومنه، این 500 تومن، اشکال نداره. شما 500 تومنه به طرف ناقص اضافه کردید، اون طرف کامل 30000 تومن ارزشش بیشتر بود، میگن ایراد نداره، ذم زمینه شد. حالا بعد وارد ادلهش میشیم و یک به یک. اینو گفتن شرط نیست. ببینید ما یه طرفمون 5 کیلو برنجه، یه طرفمون 8 کیلو برنجه، طرف ناقص 5 کیلو برنج، طرف کامل 8 کیلو، تفاوتشون چند کیلوه؟ 3 کیلو. معامله این دو تا با هم شد ربا، درسته؟ 3 کیلو زائدی که اون طرف کامل داشت قیمتش 30000 تومان بود. ما خواستیم معامله ربوی رو حل کنیم، چیکار میکنیم؟ به طرف ناقص باید یه زمینه اضافه کنیم. یکی از راه‌های ماست. اون زمینه‌ای که به طرف ناقص اضافه میکنیم باید از جنس عوضنگ نبوده باشه، این قابل این که ثمن معامله قرار بگیرم باشه. اینم شرط دوم هست. آیا شرط سومی هم داره که ارزشش برابری کنه با اون 3 کیلو؟ اینو دیگه نداره. یا اون 3 کیلو 30000 تومان، این زمینه 500 تومان. یا مثلا چیز کوچیکیه 500 تومن، این میشه یا نمیشه؟ این خودش یکی از بحثایی که بعد ما باید مطرح بکنیم. بعضی ها بعد
این شرط دوم پس اون انتقون سالتن الجل انتق تفسیری، یعنی غیر از مالیت چیز دیگه نمیخواد بگه؟
حالا چرا؟
خب اگه بخواد بگه که این همون حرف نه هم رو میزنه، اگه بخواد ساله برای عوض باشه، یعنی
خودش فی نفسه نه نه نسبت نباید داشته باشه، عرض میکنم صالح برای جعل عوض، نه تو خصوص این معامله، در کلی معاملات.
یعنی یک شرط غیر از مالیات داشته؟
بله شرط باز ببینید که وقتی ممکن یک چیزی از جهتی صلاحیت عوض قرار گرفتن نداشته باشه غیر از جهت مالیتش، نه از جهت مالیت، از جهت دیگه ای صلاح نیستش، نمیتونه عوض قرار بگیره از این جهت. ببینید پس این امر سوم رو توجه، این امر سوم تو بعضی از مصادیقش مورد اختلافه، یعنی این ذم زمیم دیدید دیگه، بعضی ها میان تو ذم زمیم میگن خودکار کبریت، بعضی ها میگن آقا این درست نیست، اما از این جهت اشکال نمی کنن. ببینید باز تو این حرف ندارن، نمیخوان بگن باید برابر باشه با اون 3 کیلوه، اما میگن باید عقلایی باشه، این عقلایی نیست. حالا اونو بهش میرسیم، بحثشو بعدا میکنیم. پس اینم یه نکته دیگه که ما باید توجه داشته باشیم، یعنی اون زمینه رو باید الان یکی از بحث و مصادیق این هم یکی الان میبینید بین فقهای ما اختلافه، یه سری از بزرگان فقهای ما میگن میری تو بانک یه خودکار، یه حتی مثالی که بعضا میگفتن کبریت، میگفتن زمینه کن، این بحث مطرح شده بین فقها، یک سری قبول داشتند میگفتن اشکالی نداره، یک سری میگفتن در زمیمه شرط دیگه ای هم داریم، در انضمام زمیمه. این بحث رو باید ما اینجا مطرح کنیم ببینیم چجوریه، زمیمه به طرف ناقص آیا شرط دیگه ای هم داره یا نداره، اینم تو ذهنتون بوده باشه. اما اقسام انضمام زمیمه انشالله جلسه بعد خدمتون عرض می‌کنم. سلام علیکم.
Thank you.